أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم و رجال الحدیث جلد یک صفحه 41 به بعد وارد این بحث می شود که آیا نفس یکی از اعلام متقدمین موجب وساقت و حسن می شود یا نه؟ که نجاشی و الکشی و شیخ و امثال این اعاظم. ایشان می فرماید ما در ابحاث اصولیه به این نتیجه رسیده ایم که حجیت خبر ثقه مختص احکام نیست، در موضوعات هم ساری و جاری است. اشکالی را مطرح می کنند که این توثیقات و تضعیفاتی که در رجال مشاهده می کنیم مبتنیه بر حدس و اجتهاد و اعمال نظر است و از این جهت ادله حجیت خبر ثقه اونجا رو نمیگیره. چون ادله حجیت خبر ثقه مربوط است به خبر عن حسن نه عن حسن و نظر و اجتهاد، جوابی که این بزرگوار داد، اشاره هم قبلا کردیم، این بود. حالا میخواییم تحلیل کنیم این جواب را. جواب این بود که بله، احتمال حدسیت داده می شود، ولی به این احتمال اعتنا نمی کنیم بعد از اون که سیره قائم است بر اعتماد به خبر حسی و خبری که شک داریم حسی یا حسی، یعنی همین که احتمال حسیت را بدهیم و در ما نحن فی هم احتمال حسیت ولو من جهت نقل کابرن عن کابرن و ثقه عن ثقه داده می شود. بعدم یادتون هست استشهاد کرد به کلام شیخ طوسی و موارد دیگه. عرض ما تا اینجا به محضر مبارک ایشان اینه: اگر عقلا در مواردی در اخبار اصالت الحس را جاری کنند، مواردی است که احتمال حدس ضعیفه و احتمال حس قویه، برای نفی احتمال حدس میگوین حدسیت دلیل میطلبد، نه اون جایی که احتمال حدس یا مساوی با حسه یا حتی اقوای از حسه. اینجا چنین سیره ای نیست. در ما نحن فیه، خواهش میکنم با هشت دنگ حواس مطلب رو بگیر. در ما نحن فیه رجالی متخصصی است که از منابعی استفاده کرده. یک، روایاتی که دال بر توثیق یا تضعیف این آقاست. خب این روایات خودشون محتاج هم بررسی سندی هستن، هم بررسی دلالی، هم این که آیا معارض دارن یا ندارن. به من بگید ببینم کسی که بررسی سندی می کند، بررسی دلالی می کند، معارض سنجی می کند، این کارش حدس یا حسه؟ حدس، اجتهاده. و بدون اینها اعتماد به یک خبر برای توثیق و یا تضعیف ممکن نیست. و دو، یکی از منابع تضعیف یا توثیق روات، چنان که با نمونه دیروز خواندم، روایاتی است که این راوی خودش ذکر کرده، آثار خود راوی، که آیا آثار راوی دلالت بر حسن و وثاقت و مذهب درست این آقا می کند یا نمی کند. حتی میتونه این حرف را بزنه که همین این روایات را سندن بسنجد، هم متنن بسنجد، و این کار کار اجتهادیه، نه کار حسی. این دو منبع. منبع سوم، رجالی با تمسک به کتابهای قبل از خودش توثیق یا تضعیف کرده. اینجا اگر سند اون کتابها را در توثیق و تضعیف ذکر می کرد، ما می رفتیم سراغ اون سندها. ولی وقتی سند خودش را ذکر نکرده، ما هم وجه توثیق و تضعیف اون پیشینیان را نمیدانیم که آیا مستدلن به اجتهاد توثیق کردن یا به حس. چگونه اینجا اصالت الحس را جاری کنیم؟ بلال همهست رو میگه، فقط حرف این رجالی در همعصر خودش یا قریب به عصر خودش بله مسموع. اینجا احتمال حس مقدم است بر احتمال حس، اما در غیر معاصرین و قریب به عصر احتمال اجتهاد قوی است و چنین جایی سیره‌ای بر اصالت الحس ما نداریم. حداقل ما این رو از خود مرحوم خویی آموختیم که در ادله لبیه باید به قدر متیقن اکتفا کنید. سیر بر اصالت الحس است بله، اما تا جایی که قرائن قوی بر حسیت نباشد. این اشکال بر این قسمت اول فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا بعد بر می گردم با فتحصل من جمیع ما ذکرناه الهنا، که به نظر ما کار رجالی یک کار فنی تخصصی است که هم احتیاج به تاریخ دارد، هم احتیاج به انصاف دارد. تشخیص بده این از او جداست، این پدرش اینه، اون پدرش اوه. هم احتیاج به روایت شناسی دارد، کدام روایت درسته کدام روایت نادرسته. یعنی نمیشه رجالی را تصور بکنید منهای فقه و کلام و دیگر علوم، باید اینا را لااقل در حد خوبی بلد باشه. رجالیه اثر غیبت چنین رجالیه. بله در اثر حضور ائمه که روات امام صادق هم دیگر را ممکن بود بشناسن، او یه بحث جداگانه، ولی رجالی از عصر نجاشی و کشی و شیخ به بعد یک متخصصه که باید علومی را بلد باشه و با توجه به اون علوم حرفی را بزنه. پس حرفش حدسه. بله مواردی هم سند دارد، ولی برای ما ها سند بگی به دست ما نرسد، توثیق او توثیق عن حس نخواهد. و بجز نظر یک خبره فن قیمت و ارزش دیگری نداره. منتها دیروز یه اشاره کردم، نظر خبره در مسائلی که خود ما عوام محض نیستیم می توانیم خود ابواب تحقیق را باز کنیم، حجت بدون چون و چرا نیست. دیروز اشاره کردم دیگه. لذا قول رجالی بیش از یک قرینه بر این که ما بخواهیم اسناد روایات را تجزیه و تحلیل کنیم چیزی نیست. بله قرائن گاهی ضعیفند گاهی قویند، گاهی هم نجاشی هم کشی هم شیخ میگوین فلانون ثقتون فلانون ضعیفون، گاهی یکیشون میگه که قرائن مثل هم نیست. گاهی نجاشی میگوید این آقا اوثق و اهل زمانهی، تعبیری که از کلینی داره، فرق داره با یه ثقتونی که در مورد یه شخص دیگری میگه. گاهی میگه ثقتون ثقتون عینون من عیون الطائفه، اینا نمره هاش یکسان نیست، ولی این نیست که شما بگید من رجال رو باز کنم دیگه هیچی نیاز ندارم، تضعیف اونها حرف اول و آخر، توثیق اونها هم حرف اول و آخر رو بزنه. نه، از یه جهت انسداده، خوب به تعبیر من توجه کنید، از این جهت که بخواهید فقط ما رجال نجاشی و شیخ مسئله را حل کنید، این نه. اما این معناش این نیست که راه تحقیق در اسناد کلن مسدوده، هیچ راهی ندارید. همین نجاشی باید دیده بشه، همین شیخ و کشی باید دیده بشه. روایات خود این آقا دیده بشه. چه کسانی از او نقل کرده اند؟ اینا مهمه. این که چه افرادی به او بها دادند تا ازش نقل روایت مستقیم بکنند. نقل اجلا بارها گفتیم یکی از قرائن بر رسالت. این که روایات این آقا تا چقدر مورد افتاء فقها واقع شده، خودش باید مورد لحاظ قرار بگیره. متخصصی هستیم که باید به اقوال متخصصین پیش از خودمون هم به عنوان یک قرینه مراجعه کنیم، یا قبولش میکنیم یا ردش میکنیم. بله، اینو باید. شما نمیتونید بگید من با نجاشی کار ندارم، نجاشی میذارم کنار. نجاشی اقدم رجالیون متخصص ماست، همه موارد هم که اشتباه نکرده که، موارد درستیش قطعا بیش از موارد خطاش هست. نمیشه من بگم با او کاری ندارم، من میگم با او کار دارم، اما در عملیات تجمیع قرائن. حالا یا حرفش را میپذیرم یا حرفش را رد میکنم. بعضی از جاها هست مشکلی در رجال نداریم، یا ضعفشون قدر واضحه یا وساقتش واضحه، خب اونا خیلی بحث نمیبره. اما بعضی از موارد هست جای بحثه. لذا شما دیدید ما در مباحث فقه مواردی بوده که نجاشی یا شیخ تضعیف کردن ولی ما به وثاقت راوی رسیدیم، یا بعد. این نیست که شما این کتابها را بلا قیمه بدون ارزش بدانی. هرگز. نجاشی امام فن رجاله و کتابش اصل در علم رجاله، منتها در اعتبار راوی و روایت کار آسان نیست، کار بسیار سخته. ولذا این مقاله نویسانی که الان شما میبینید این روایت ضعیف است، رجال آقای خویی جلد 1 صفحه 5، رجال آقای خویی جلد 4 صفحه 10، پس این راوی ضعیف است، پس این روایت ضعیف است، اینا تقلیده، این که تحقیق در رجال نیست. تحقیق این است که ببینن آیا واقعا این آقا قابل تصحیح هست، یا این آقایی رو که گفتن ثقتون واقعا ثقه هست یا نیست. لذا باید راه‌های دیگری را هم عرض کتاب‌های رجالی طی بکنید تا به نتیجه برسید. جانم
بعدش فهمیدیم ایشون داره کنت فقط به خود راوی داره نظر میکنی در اعتبار روایت.
من چند بار گفتم باید به روایتش مراجعه کرد، شما نبودی تو کلاس، در عالم ملکوت بودی.
اگر برای اینکه همه گفتن این راوی ضعیف، ولی روایت مثلا میگه هم در کافی
اومده
هم در تعظیم
اومده. عرض کردم اینا نمره به روایت میده، اون نمره به الان ما میخوایم نمره به راوی بدیم اونا رو. بله اونا وقتیش که میخوایم روایت سنجی بکنیم، الان بحث ما راوی سنجیه. میگیم در خودش راوی شناسی هم باز باید متن روایات رو ببینیم. این که در روایت شناسی منبع شناسی اونا خودش نمره میده، اینه که بارها گفتیم. الان بحث ما در توثیقات و تضعیفات فقط رجالیه، فقط بحث همینه. در تضعیف و توثیق رجالی هم این را که من بسنده کنم به نجاشی و شیخ و کشی و دیگه خودم هیچی نگم، روایات این آقا را نبینم، تاریخ زندگی این آقا را نبینم، اساتید این آقا را نبینم، کسانی که از این آقا روایت میکنن نبینم، جایگاه این آقا را بین فقها ندانم، نمیتونم نمره به راوی بدم. اون نمره به روایت یه بحث جداگانه ایست. نمره به روایت یک معیارش نمره به راویه. او وقت این که مثلا هم در کافی آمده هم در من لایق، خب طبیعتا نمره میده. نه خیلی همین رو بله اینا مشخص میکنه این آقا تا چقدر پیش امام جایگاه داره، تا چقدر فهم داره، تا چقدر دقت در نقل داره. دو دسته روایات باید دیده بشه. گفتم یه دسته روایاتی که در مورد این آقا هست اونا سندن دلالتن بررسی بشه، یه دسته روایاتی که خود این آقا در سندش واقع شده، بعد اسنادی که این آقا توش واقع شده، نفر قبل کیه، نفر بعد کیه، منبع کجاست، چقدر به این آقای راوی اعتماد میکنن، چقدر حرفشو در رجال میپذیرن.
شما دارید در شناخت راوی به روایت تمثل میکنون نام سند دلالتن دارید بررسی میکنون.
قرینه است. دروغ که نیست که بگید دوره. اگر من بخوام به چیزی که هنوز حجیت ثابت نشده حجیت اثبات کنم میشه دو، به عنوان قرینه. این روایت که قطعا جعلی نیست، او روایت که قطعا جعلی نیست، همه اینا که یک به یک که حساب بکنیم که قطعا جعلی نیستن، نمره دارن. اینا را من روی هم میریزم، حرف نجاشی را هم در کنار اینها قرار میدم، بعد ببینم در این مجموعه چی بیرون میاد، در جمع این مجموعه چی بیرون. چرا
اصل اصالت و حس که فرمود کنید که اینجاشون شک داریم حدیه، شما میفهمد با این قرار حدیش یقینی میشه؟
نه، هر جا که ما اینو میگیم، میگیم رجالی موارد حس هم داره، نمیگیم نداره، اما چون موارد حسش کم نیست اصالت الحس در این موارد مقدم نیست.
خب اصالت الحس مال کجاست؟ اونجایی که شک داریم،
اونجا که موارد حسش کم، موارد حسش کم. شما فرض کنید یک کتابی الان در شرح حال شعرای امروز نوشته بشه، نویسنده‌ام یک کسی است که با خیلی از شعرا معنوس، درست شد؟ این آمده در مورد یه شاعر یه حرفی داره، شما شک میکنه این خودش این را حس کرده و اینو گفته یا استنباط کرد، اینجا اصالت الحسه، درست شد؟ چون ننگه احتمال حس نیست، هست مطلب چون این آقا با اکثر اینها معنوسه، میگید آقا پس اینو دیده و داره درش نقل میکنه. اگر حدس بود میگفت من نظر میدم، اجتهاد میکنم، حدس میدم. اما اگر یک کسی آمد در مورد کسانی کتاب نوشت که اصلا ندیده اونها رو، قرنها با اونها با او فاصله داره، ممکنه سندم داشته باشه در بعضی از موارد، ولی سند رو ارائه نداده باشه، ولی وقتی مجموعه نگاه میکنی میبینی برداشت های اوست. این برداشت ها رو بخوای بگی درش حس هست، حسم هست، بله، اما دیگه اینجا اوغلا اصالت الحس رو جاری نمی کنن. اصالت الحس رو برن جایی که حسیات خیلی کم باشه، در قایت ندرت. خب بعد مرحوم آقای خویی یه سری جا اشکالات هم که از آقای سیستانی به ایشان نقل کردیم دیگه، اونها رو ما اعاده نمی کنیم. این قسمت رو از این جهت گفتم که آقای سیستانی به این کلام آقای خویی اشاره نفرموده بود که اینجا اصالت الحس مقدمه است بر اصالت الحس، ما اینو توضیح دادیم. بحثی که ادامه باید بدیم اینه، آقای خویی در صفحه 41 یه بحثی رو مطرح میکنه که این بحث از چند به قول آقا زاویه قابل بررسیه. ما میگیم منظر، درست جا شما هم حتی میگه بگم او بحث این است که خب من آقای خویی حرف نجاشی و شیخ را از باب خبر واحد انحسن پذیرم، که حرف آقای خویی شد کابری از کابر. خب آقای خویی نسبت به متأخرین چه میگید؟ نسبت به متأخرین مثل علامه، مثل ابن داوود، صفحه 43 گفتم چه دوی کشتاد 43، مثل ابن داوود، مثل شهید، مثل محقق، اینا رو چه میگید؟ توصیل اینها آی خویی میفرماید اینها چون اولا دورند، روات رو ندیدند، بله بله، ثانیاً سندهای اینها، خوب عنایت کنید، سندهای اینها هم هرچه هست منتهی میشه به شیخ طوسی، پس یا توثیق اینها حدسی اجتهاد خودشونه که به درد ما نمیخوره، یا با همون اسناد شیخ طوسیه که دیگه همون هست، دیگه چیز جدیدی نداره. پس رجال علامه و ابن داوود و امثال ذالک از نظر مرحوم آقای خویی خیلی قیمت و ارزشی ندارن. ایشون تصریح میکنه که سلسله بعد از شیخ قطع شده. یعنی چه بعد از شیخ قطع شده؟ یعنی به تعبیر بنده شیخ حلقه وصل بین محقق و علامه و شهید و مجلسی و اینها با مفید و نمیدونم قلیمی و برو بسل روبات، اون طرف هزاران راوی و نویسنده، هزاران راوی و نویسنده، این طرف هم صدها نویسنده، اینها رو به هم کی بست کرده؟ شیخ طوسی. پس اینا غیر از شیخ طوسی چیزی ندارن، همون است که شیخ طوسی داره. اگر دارن اجتهاد خودشان است و اجتهاد اونها به درد کار ما نمیخوره. بله، به این حد رجال علامه خوبه که شما نگاه کنی، نظر علامه رو ببینی، دلیل علامه را هم ببینید، پس ببینید دلیلش به دردتون میخوره یا نمیخوره. اما تعبد داشتن به رجال علامه، اونجور که به رجال نجاشی نگاه میکردید، نه. از نظر فتوا هم سالیان متمادی فقها به تعبیر ایشان مقلد جناب شیخ طوسی بودن، تا چه رسد به بحث رجال. شاهدش هم این است که همه اینها علامه محقق و دیگر اجازاتی را که دادن، مراجعه کنید به همین معجم الرجال، اجازاتی را که دادن به افراد، اجازه حدیث، همه این اجازات ممکنه 30 تا 40 تا اجازه باشه ها، ولی همه اش آخر 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 میرسه به شیخ طوسی. این معلوم میشه اینا چیز جداگانه ای ندارن و از شیخ طوسی باز منشعب میشه به گذشتگانه، چه مرحوم علامه چه مرحوم شهید، همه اینها حلقه اتصالشون با قدما جناب شیخ. شیخ در دستش، دقت کنید، کتابهایی بوده که دست بعدی ها معلوم نیست بوده، از کتاب های رجالی. و چطور شما میایی به توثیق و تضعیف کسی که همه منابع دستش نیست توسط میکنه؟ از جمله رجال کشی، رجال کشی که ما الان داریم تلخیص رجال کشیه توسط خود شیخ، نه خود کتاب کشی، این دیگه نیست. در زمان ایشان میگه در زمان علامه و اینا هم نبوده. اینا از طریق کی به کشی میرسیدن؟ بگید ببینید تلخیص شیخ. درست بعضی از اینها از ابن قزائری نقل میکنن، اما سندی ارائه ندادن به کتاب ابن قزائری. پس معلوم میشه کتابهایی که حتی جزء اصول رجالی هم بوده بعد از شیخ بعضیش از بین رفته. علاوه اینا رو فردا باید تجزیه تحلیل کنم، علاوه علامه اصالت العداله ایست، میگه هر کس امامی بود بدی ازش نقل نشد آدم عادلیه. ما اصالت العداله ای نیستیم. چجور حرف یک اصالت العداله ای را من آقای خویی که اصالت العداله ای نیستم بپذیرم؟ آقای خویی کجای رجال علامه نشون میده ایشان اصالت العدالیه. میگه برو شرح حال احمد ابن اسماعیل ابن سمکه را مراجعه کن، خودت میبینی ایشان در اونجا تصریح میکنن چون این آقا امامی است درش قدحی وارد نشده، حسن ظاهر داره پس عادله. ما انشاءالله تعلیقه هایی داریم از جمله در مورد همین نسبتی که به علامه داده شد و این را نهایت امکان رو خواهیم داشت. این نسبت به مرحوم علامه لایتچسبه.